بسم الله الرحمن الرحيم. اولا از خداوند متعال برای ارواح طیبه اون انسانهای شایسته‌ای که مسئله نزدیکی و اتحاد دانشگاه و حوزه روحانیت را مطرح کردن و بعضی در این راه شربت شهادت هم نوشیدند، علو درجات این عزیزان، مخصوصا مرحوم شهید مفتح و شهید مطهری و از این قبیل بزرگ مردان را از خداوند مسئلت می کنم. مسئله دانشگاه به خودی خود یک مسئله مهم است، همچنانی که مسئله حوزه علمیه هم به خودی خود یک مسئله اساسی و مهم است. وقتی ما عنوان می کنیم وحدت حوزه و دانشگاه را، بدیهی است که مقصود این نیست که ما این دوتا را در عالم واقعیت تبدیل کنیم به یک چیز، زیرا اگرچه که در گذشته در حوزه‌های علمیه همان دروسی خوانده می‌شد که امروز در دانشگاه‌ها خوانده می‌شود در زمان‌های قدیم، اما اگر فرض می‌کردیم که اون دروس در حوزه‌های علمیه همون پیشرفتی را که تا امروز کرده است اگر می‌کرد، باز امروز باید به مقتضای تخصص و تشعب هر گروهی کار خودشون و درس خودشون رو دنبال می‌کردن. مقصود پس این نیست و مبادا بعضی‌ها همین مسئله به این روشنی و وضوح را ندیده بگیرند و قلم فرسایی کنند درباره غلط بودن شعار وحدت حوزه و دانشجو. این رو همه کس می فهمد. نه امام و نه دیگر بزرگواران نخواستند بگویند که دانشگاه ها جمع بشوند بروند قم، یا بشوند شعبه ای از حوزه قم، یا قم حوزه قم جمع بشود بیاید توی دانشگاه ها، حل بشود در دانشگاه ها، یا بشود شعبه از اونها. هیچ کس این رو از اول نخواست و مطرح نکرد. مسئله این است که ما دو نهاد اصیل دانشجویی داریم، یکی متوجه به کسب علوم مربوط به فهم دین و تبلیغ دین و نوآوری در مباحث دینی و نوآوری در فهم مسائل روز به روز حادث شونده برای زندگی است. این حوزه است که کارش عبارت است از تحقیق در مسائل دینی و فرا گرفتن احکام الهی در همه شؤون زندگی، نه فقط در اون چی که مربوط به کنج محراب است یا کنج خانه است، بلکه در قلمرو وسیع زندگی بشر. این را فرا بگیرند، احکام جدیدش را تحقیق کنند، ناخالصی ها و ناسره ها را از اون بزدایند، بعد اون را با زبان مناسب هر جامعه‌ای و هر زمانی و هر مخاطبی به رساترین شکلی برسانند به مخاطبین. این وظیفه اون نهاد حوزه‌ای، اسمش حوزه علمی است. یک نهاد دانشجویی دیگر داریم که این نهاد دانشجویی ناظر است به اداره امور زندگی مردم، منهای مسائل مربوط به دین. مردم معاش دارند، کسب دارند، ساختمان دارند، راه دارند، جسم دارند، شناسایی های گوناگون لازم است، تحقیق در امور زندگی مردم لازم است، علوم متشعب است، انواع و اقسام دانش ها هست برای بهتر کردن زندگی مردم و راه انداختن زندگی مردم. این نهاد هم مشغول این است. اینها را فرا بگیرد، در اونها خریت و متخصص و صاحب نظر بشود، اونها را تحقیق کند، بعد اونها را برای پیاده شدن در جامعه آماده کند، تحقیقات نو دنیایی را جذب کند، خودش به نوبه خود تازه هایی در این دانش ها بیافریند، به بشریت عرضه کند و تحقیق کند. اینم یک نهاد دانشجویی دیگر. اگر این دوتا نهاد دانشجویی هر دو خوب کار بکنند و با هم رابطه متقابل دوستانه و از خود دانستن یک دیگر داشته باشند، معناش این خواهد شد که این جامعه هم دینش هم دنیایش آباد خواهد شد. اونها جهتگیری زندگی او را تصحیح می کنند، اینها حرکات زندگی او را تسهیل می کنند، اونها فکر او را، ذهن او را، روح او را اونچنان می آلایند از زشتی ها و نادرستی ها که بفهمد که به کجا باید حرکت کند. اینها وسیله این حرکت را به دست او می دهند تا حرکت کند. یک وسیله لازم است که ما از اون استفاده کنیم که راه بیفتیم، یک بینشی لازم است که ما بدانیم به کجا باید راه بیفتیم، از کجا و به کجا، از کدام طرف، از کدام راه و به کدام هدف. این هر دو برای زندگی انسان ها لازم است. اون دنیاست، این آخرت است. این دوتا اگر با هم جمع شدند می شود سعادت دنیا و الاخره، حسلت دنیا و الاخره، یعنی کسی هم دنیا دارد هم آخرت دارد، یعنی خوشبخت، یعنی زندگی سعادتمند، یعنی همونی که انبیا او را خواستن. رضا میبینید پیغمبر اکرم دین آورد، همون جهتگیری را آورد، بر معنویات تکیه کرد، اما پی در پی ابزار مادی را هم هی داد به دست مردم. یک جاهایی را خودش مباشرتاً علم را، یعنی علم زندگی و مربوط به اداره امور زندگی را داد به دست مردم، یک جا هم که کار پیچیده تر می شد و محتاج تخصص بود، اونها را هی امر کرد که برید علم یاد بگیرید، برید بینش پیدا کنید، برید نگاه کنید به اشیاء، راه کشف کردن، راه پیدا کردن، راه دیدن، مرتب در قرآن و سنت نبی اکرم علیه و علی آله الصلاة و السلام یاد داده شده است. لذا شما میبینید که هر کدام از این دو قسمت در جوامع اسلامی صدر اول یک اوج و شکوهی دارد و در بخش دنیایی هم به برکت اسلام اونها شدن قله دانش بشری. اینی که دیگه بنا نیست امروز غربی ها سلب کنند همین خاطره تاریخی را هم از ملل مسلمان، این که دیگه جای انکار نیست. خب اگر این دوتا با هم جمع شدن این خواهد شد، دنیا و آخرت با هم. اگر هر کدام گرفته شد یک اشکالی به وجود می آید. اگر فرض کنیم مثل که امروز در نظام های عرض کنم که ساخت و پرداخته فرهنگ غرب، چه در خود منطقه جغرافیایی غرب چه در جاهای دیگر دنیا، اونطوری که اونها هستند، دنیایی را اون بخش ابزار زندگی و وسایل زندگی کردن را درش پیشرفت کردن تا جایی که رسیدن به کرات آسمانی. خب این از لحاظ علمی انصافا فوق العاده است دیگه، یعنی که نمیشه منکر شد. برن توی آسمان ها فرض بفرمایید دوربین های تلسکوپ رو اونجا تعمیر کنن، خب این یه پیشرفت عظیمی است برای بشر. اما از نظر جهتگیری زندگی و بینشی که انسان با اون بینش احتیاج به این ابزار دارد، اگر اون بینش نباشد اصلا این ابزار برای بشر لازم هم نیست، مضر است. از اون نظر عقب مانده است، دستش خالی است. معنویت در دنیا نیست، جهتگیری درست نیست. برای همین است که دنیا پر است از ظلم و جور. افسوس که بعضی ها این مطلب به این وضوح را نمی فهمن. خب مگر این دنیا مال بشر نیست؟ مگر این علم، این پیشرفت برای این نیست که انسان از او استفاده کند؟ وقتی ما می بینیم که یک وضعی است در دنیا که اکثر انسان ها روز به روز دارن بدبختر می شون و یک عده‌ای با همون ابزار پیشرفت‌های علمی که مال انسان است بر انسانیت این جور فشار می‌آورند، این کافی نیست که کسی بفهمد که یک بال انسانیت شکسته و افتاده است، بال معنویت. این ما اگر در جامعه خودمون جنبه معنوی را ندیده گرفتیم، حذف کردیم، کوشش کردیم از صحنه خارجش کنیم، یعنی کاری که در کشور ما از حدود از وقتی همینجور به شما اجمالا عرض بکنم بعد تو تاریخ شما بگردید پیدا خواهید کرد، از وقتی که ترشحات فرهنگ غرب به صورت قصدی، نه اونی که حالا طبیعی و عرض کنم که لازمه زندگی عمومی بشر است، از اون وقتی که از روی قصد و نقشه شروع کرد نشانه ها و تلیه های فرهنگ غرب که بیاید به داخل ایران، یعنی از اواخر سلطنت ناصرالدین شد، از اون وقت مبارزه با دین و تلاش برای منزوی کردن دین شروع شد. حالا یه عده اینا راجع به رضاخان میدونن، راجع به سلاطین قاجار دیگه اینها رو نمیدونن، اما این واقعیت منزوی کردن علمای دین، منزوی کردن دین، سعی در استخدام همون نیروی روحی برای اون مقاصد خبیث خودشون، اینها شروع شد. اینجور خواهد شد، یعنی جامعه‌ای خواهد شد که از لحاظ وسائل و ابزار زندگی، یعنی همونی که ما بهش میگیم دنیا، اونی که در علوم عرض کنم که امروز علوم دانشگاهی، علومی که امروز پیشرفت دارد، و کشفیات فراوان دارد در او مطلوب است و دنبال می شود، به اون وسیله دنبال می شود. اگر از این جهت ما به این جهت توجه کردیم، از اون جهت غفلت کردیم، یک جهت زندگی ناقص است به اون جنبه معنوی است. حالا یک وقت هست که در جنبه علوم مربوط به ابزار زندگی هم پیشرفتی دارد یک جامعه مثل جوامع غربی، یک وقت در همون هم پیشرفت ندارد مثل بسیاری از جوامع تابع غرب که معنویت را حذف کردن، مادیت را هم نتوانستن جلب کنند، مثل وضع زندگی خود ما در دوران حکومت پهلوی ها. معنویت را ترد کردیم، مادیت را هم نتوانستیم به شکل مدرن و جدیدش، علمیش، واقعیش رو بیاوریم داخل کشور، شدیم خسر از دنیا و الاخره. او می شود خسر از دنیا و الاخره. اون طرف قضیه هم همینجور است. یعنی اگر یک جامعه فقط بپردازد به جنبه های معنوی و از علوم غافل بماند، از پیشرفت علمی، از کشفیات علمی، از نوآوری های علمی، از تحصیل علم میان فرزندان میهن، از ساختن انسانهایی که بتوانند زندگی را به شکل متناسب با نیازهای بشر با سهولت و سرعتی که امروز دنیا طلب می کند و نیازمند آن است بسازند. اگر اینجورم بکنیم باز یک بال دیگر شکست است. خیال نکنید که اسلام طرفدار این است که همه چیز منحصر بشود در مسائل روحی و معنوی و به کل نظر به مادیات نباشد. نه، این انحراف همون اندازه بزرگ است که اون انحراف اول. انزوای از دنیا و زندگی را اسلام بسیار روشنتر گاهی رد کرده است که در کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه این رو مشاهده میکنید. نهج البلاغه ای که کتاب زهد است، اون چنان فریاد میزند بر سر اون کسی که زندگی دنیا رو رها کرده است به خیالی که آخرت خودش رو درست کنه. اسلام اینجوری نیست. خب پس این دوتا باید با هم باشد، اما با هم باید باشد. این دو نهاد دانشجویی باید هر دو کار کنند، اما هم خوب کار کنند هم نسبت به یک دیگر ارتباطات عاطفی درستی داشته باشند، یک دیگر را طرد نکنند. دین را در محیط دانشگاه حذف کردند دستهای استعمارگران و کسانی که می‌خواستند سلطه پیدا کنند بر این کشور، سلطه سیاسی و فرهنگی و همش اقتصادی و غیره. راه پیدا کردن این سلطه این بود که دین را حذف کنند و اهل دین را حذف کنند و علمای دین را، حالا اگرم به کل از بین نمیبرند، به صورت‌های بیجانی تبدیل کنند. این کاری بود که از همون عوانی که اشاره کردم، از همون 150 سال پیش تقریبا اواخر حکومت ناصرالدین شد، این هدف دنبال شده است. حالا علما باشنن، ولی یه وقتایی شاید وجودشون لازم باشه، ازشون استفاده بشه بکن، اما بدون روح و معنای عالم دین این رو میخواستن. رضاخان البته آمد قلدری کرد، بیعقلی کرد، همون ظاهرش رو هم خواست حذف کنه. نیت این بود. در سطح جامعه و به خصوص در محیط‌های علمی، لذا در محیط‌های دانشگاهی ما دین شد یک چیز بیگانه. اینجور ساختن دانشگاه ما را، یک چیز بیگانه. چرا؟ هدف بسیار روشنی بود، برنامه بسیار زیرکانه‌ای بود. برای اینکه اگر دین در دانشگاه نباشد، اون کسانی که در این فضا پرورش پیدا می کنند که سردمداران و سررشتداران زندگی هستند در آینده بیدین شدند، به سهولت جامعه را به سمت بیدینی خواهند کشون. این هدفی بود که دنبال شد و انصافا موفق هم شدن مدتی برهه طولانی از زمان. محیط دانشگاه را محیط بیگانه از دین کردند. البته نمی توانستند دانشگاه را از انسانهای متدین به کلی خالی کنند. این روشنه، بالاخره جوانای این مملکتن، بچه های خانواده های متدینن، میان دانشگاه، عده‌ای البته از دین خارج می شدن یا بی تفاوت می شدن یا سرد می شدن، عده‌ای متدین می موندن. همون زمان هم داشتیم. این معناش این نیست که در دانشگاه آدم متدین نبود، بلکه معناش این است که در دانشگاه همون آدم متدین هم غریب بود. همون دختر متدینی که میخواست دین و حجاب خود را نگه دارد، در دانشگاه کشور اسلامی و مسلمان، کشور ایران در اون زمان، غریب بود. پسر دانشجو هم غریب بود. استاد متدین هم غریب بود. روال عمومی دانشگاه هیچ گونه کمکی به او نمی کرد، بلکه در موارد بسیاری معارضه و استکاک هم با او درست می کرد. اما اگر چنانچه دانشجو بیدین و لاابالی بود یا استاد همینجور، نه، روال عمومی دانشگاه با او هیچ گونه استکاکی نداشت، به او میدان داده می شود. این غلط است. این همون چیزیست که امام بزرگوار همیشه از اون نالید و شعار وحدت حوزه و دانشگاه برای مقابله با این درست شد. اینجاست که معنای وحدت حوزه و دانشگاه فهمیده می شود. وحدت در اهداف کلی، وحدت در کامل ساختن این ملت و این کشور، وحدت در رسیدن در سرانجام با یک دیگر و عبور در دو خط موازی بدون استکاک با هم. هر دو کار خودشون رو میکنن، اما برای یک هدف، و او هدف ساختن و کامل کردن ملت ایران و کشور ایران است. اینجور بایستی حرکت. در دانشگاه هنوز انگیزه های ضد دینی کم نیست. نمیگم در بین دانشجویان زیاد است. دانشجوها بچه های این ملت هستند، بچه های حالا که بچه های انقلاب هستند. بچه هایی که امروز در دانشگاه هستند بچه های ساخت و پرداخته انقلاب هستند. اگر کسری هم در اعتقادات اونها باشد، تقصیر ماست. تقصیر کسانی است که بایستی دین رو به اینها تعلیم میدادند. دانشجو در محیط دانشگاه از لحاظ اعتقاد دینی و عمل دینی و گرایش دینی هیچ مشکلی ندارد. اما بعضی از دستندرکاران و استادان هنوزم هستند که نسبت به دین و احساسات دینی و ایمان دینی و انگیزه های دینی و انقلابی مسئله دارند. اینا باید نتوانن اثر بذارن در دانشگاه. من نمیگم چه جوری. اینها باید نتوانن محیط دانشگاه را تحت تأثیر قرار بدهند با افکار و انگیزه ها و احساسات غلط خودشون. چون غلط است. مایه بدبختی ملت است. مایه سلطه بیگانگان است. مایه ناقص موندن زندگی یک ملت. دانشگاه باید یک محیط دینی باشه. باید متدینین در دانشگاه باید احساس کنند که فضای عمومی دانشگاه به اونها کمک میکند. البته تدین، دین، معنویت، اخلاق که از جمله شعب این معنویت همین احساسات انقلابی است امروز، که کسی نمیتوانه بگه من متدینم اما ضد با انقلابی باشد که بر اساس دین است، نه سلایق خاص. سلایق خاص رو نمیگم، بایستی همه سلیقه ها، همه مزاق ها بتوانند وقتی که اهل دین و معنویتن در این محیط زندگی کنند. نبایستی یک کسی بر کسی دیگری فشار بیاورد که آقا شما بیا حتما اینجور که من فکر میکنم فکر کن. نه، لذا تشکل‌های دانشجویی هر کدامی باید باشن، کار خودشون رو بکنن، همه هم کار کنن، همه هم خوب کار کنن، و به خصوص با حضور روحانیون محترم در دانشگاه‌ها اگر انشاءالله این شکلی که جدیداً دنبال می‌شود اونچنانی که بنده آرزو می‌کنم و دوست می‌دارم پیش برود، این معنا هم بیشتر تأمین خواهد شد، این جنبه معنویت و روحانیت در داخل دانشگاه. این همین مسائل نسبت به حوزه است. من البته درباره مسائل حوزه حرفا و سخنها دارم و گفتم، اینجا چون چهره عمومی چهره دانشجویی است بیشتر به دانشگاه پرداختم و میپردازم، لکن مسائل حوزه هم همینجور است. حوزه هم احتیاج دارد به این که خود را بروز کند. حوزه علمیه قم به عنوان قله حوزه های علمیه و به دنبال او حوزه های دیگر علمیه باید کاری کنند که دین خدا در بین مردم مورد رغبت و شوق قرار بگیرد. دین را اونچنان که خدا خواسته است باید به مردم ارائه بدهند. این احتیاج دارد به تحقیق، به نوآوری، به روشنفکری، به آگاهی از دنیا، به خالی بودن از هواها و هوس‌های دنیایی. اگر نه در همه، لااقل در بخش عظیمی و حداقل در اون کسانی که دستن در کار و مسئول هستند. لذا میبینید شما درباره مرجع تقلید چه سختگیری هایی در اسلام هست. سائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا. و دیدیمم که یک مرجع تقلید با این خصوصیات که انصافا مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی رحمت الله علیه همین خصوصیات رو داشت در بعد طبق شناخت و تشبیه، این نشون داد که احساسات مردم و ایمان مردم ایران چیست و ضمناً نشون داد خونسا بودن و خونسا شدن تبلیغات و تلاش های دشمنان را. حوزه باید جوری باشد که از این قبیل انسان شایسته زیاد پرورش بدهد. همه به سنین بالا نمیرسن، همه به مرجعیت نمیرسن، اما انسانهای خوب در هر رتبه‌ای که باشند شایسته و مفید و مؤثر است وجودشون، اون هم حوزه علمیه. این دو با هم تلاش کنن، با هم انس داشته باشن، از تجربیات هم استفاده کنن، تجربیات علمی درسی، که اینها در دیدارهای شماها در سخنرانیها مکررن گفته میشود. اون چه من میخواهم عرض کنم و با این بیانات نسبت به او صحبت شد این است که این دو باید ناظر به یک هدف باشند و او تکمیل زندگی مردم است. حوزه کامل، دانشگاه کامل، هر کدام به معنای کمال حقیقی خودشون و هماهنگی این دو با هم، اون وقت ملت مستقل و جامعه ایرانی جامعه الگو خواهد شد. اینی که شما نسبت به دشمنان دین، دشمنان مقتدر دین که امروز از قدرت دنیایی برخوردارن، اینجور ابراز انزجار میکنید که جا هم دارد، این در صورتی این انزجار تثبیت خواهد شد و نفی و اثبات ملت ایران، یعنی اون کلمه نفی که ملت ایران از زبان خودش صادر می کند، اون نهی که می گوید با اثباتی که از زبان جاری و صادر می کند، یعنی اون شکل مطلوبی را که بیان می کند با وجود خود، این هر دو در دنیا الگو اون وقت خواهد شد و امروز بشریت به این الگو نیازمند است. امیدواریم که خداوند متعال دلهای شما را منور کند به نور ایمان و معرفت و مؤید کند به تأییدات الهی و توجهات ویژه ولی عصر ارواح و نافداه، و انشاءالله بتوانید این راه را اونچنانی که شایسته و خداپسند هست به پیش ببرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.